خیلی صلاة و تحیات علا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی و محمد و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. منظر امارو که سربران گرامی سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف فرقان است. برای این که تلاوت شد آیه 45 آیات بعد از آن خواهد بود که تقدیم می شود. گفتیم که در نوبت گذشته بعد از آن جمله سنگینی که خداوند مطرح فرمود، ام تحسبان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم الا کالانعام، این فرض رو نداشته باش یا رسول الله که این اکثریت مقابل شما یسمعون او یعقلون دریچه های سمع و دریچه های عقل رو گشوده باشند، انهم الا کالانعام، چون نگشودن پس چهار پایانند. اینها حیات و زندگی حیوانی دارند، انعامی دارند، بلکه فراتر، نه بلکه پستر از آن، بلکن از آن لسبی. خب داریم با مفصل سخن گفتیم به دنبال این جهت حضرت باری تعالی از این آیه شریفه به شمه این باز عنایات تکبیری و طبیعی خود بر بندگان مطرح می کند. بعد از ذکر عنایات تشریعی، علم تره الى رب که کیفه مد زل، پیغمبر آیا نگریستید الى رب که کیفه مد زل، آیا نگاه می کنید، تأمل دارید، دیده ای که پروردگار تو چگونه مد زل می کشاند زل را. لما شاء لجعله ساکنا، اگر اراده او تعلق می گرفت هر آینه این زل و ساکن و ثابت و پایان قرار می داد. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، ما دلیل بر این بود و نبود زل خورشید را و شمس را قرار دادیم. آن می شود که همان گونه که عرض کردم از آیاتی است که به هر حال اشاره به عنایات طبیعی الهی در وجود دارد. کلمه مد در لغت به معنای کشیدن و استمرار دادن است، گستراندن است. هنگامی که آب به گونه ای می آید و خشکی را زیر پوشش می گیرد، آب کشیده می شود به سطح خشکی، اینجا مد است. هنگامی که از خشکی باز می گردد این جزر است. به کلمه مد و جزر که با اون تحولات دریا گفته می شود این ریشه رو دارد، این خصوصیت رو دارد. فرمود شده مد زل، خود کلمه زل شاید ممکن است بدون سایه معنا کنیم زل رو، اما شکل دقیق تر اون اگر بخواهیم ترجمه کنیم میشه فقدان و شمس. در قرآن زل فقدان و شمس است. اونجا که خورشید نیست، اونجا که خورشید نمیتابد، برانه که خورشید نمیتابد. حال این زل دو گونه است. گاه ممکن است زل به معنای اینه که اصلا خورشید حضور ندارد، این پدیده شب است که ظاهرن در آیه شریف مراد همین است. شاید برخلاف زعم بعض از مفسرین که از این آیه شریف خواستن چیز دیگری استفاده کنند، به نظر میاد قرائن آیه نشان میدهند که مراد بحث شب در اینجا مطرح هست. بعد هم میاد یه فقدان شمس داریم و نبودن خورشید داریم، که این نیست که خورشید به طور کلی نباشد، بلکه شعاع خورشید یه سطحی رو در بر نمیگیرد، زیر سقف این ما و سایه تشکیل شده است. خورشید نمیتابد و اون بخش تیر روشن تشکیل سایه داده است. منتها با توجه به این که فرمود کیف مد ظل، چگونه ما می گسترانیم این ظل را به استمرار می دهیم این ظل را، که اگر می خواستیم هرایمون را ثابت و ساکن و پایدار می کردیم، اونگاه سم جل نشمس علیه دلیلا ظاهرن. مراد از این ظل در قرآن در این آیه شریف سایه متعارف نیست، مراد شب است، مراد سایه است از شب حاصل می کنم، سایه است، فرقی نمی کنن. برحال هنگامی که بناس کیفیت قرار گرفتن زمین به گونه ای باشد که رب المشارق و رب المغارب در زمین حاکم باشد، هر نقطه مشرقی مغرب نقطه دیگر است و مغرب هر نقطه مشرق نقطه دیگر، و طبعا حساب آن است که اگر بناس هر سوی زمین خورشید بتابد اون سوی دیگر ظل خورشید حاکم باشد، سایه خورشید حاکم باشد و به اصطلاح شب باشد. تا اون چه در اینجا خداوند میگوید در مجموع بناس با آیه بعد هم تذکر به نعمت شب داده شود، با این قید خصوصیت که در یعنی القرآن یفسر و بعضه و بعض، یا به تعبیر امیر المؤمنین ینطق و بعضه و انبعض، وقتی میخواد نطق کنند میتوان این آیه رو بکنه که اون آیه دیگر فهمید که خداوند سبحان قد ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر خداوند سبحان میخواست شب را بر شما سرمد میکرد و مستمر میکرد، فمن یعطیکم بزیا، چه کسی میخواست برای شما روز بیاورد نور بیاورد، و بگو باز قل ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، اگر خداوند روز رو مستمر میکرد بر شما و ثابت میکرد، چه کسی میخواست برای شما شب بیاورد. این تناوب لازمه زیستن و زندگی در کره زمین است. حیات خاکی استعداد تابش همیشگی خورشید ندارد و تحمل نبودن خورشید ندارد، هر کدام باشد به منزله نیستی و نابودی حیات طبیعی، چه نباتی اون، چه حیوانی اون، چه انسانی اون در کره زمین است. زمین به همین مقدار انرژی حرارتی خورشید بیشتر نیاز ندارد، بیش از اون باشد تعادل به هم میخورد، معادلات زمینی میپاشد، گیاهان نقششون از دست میدهند، پدیده فتوسنتز دیگه این شکلی که امروز دارد ندارد و حیات حیوانی زیر سوال می‌رود، زندگی انسان زیر سوال می‌رود، نابود می‌شود، هر دو شکل قضیه باشد. این تعادل و این نظم دو بخشی و تناوب رو حضرت حق حاکم کرده است و این راه می‌بینید در قرآن اشاره به این می‌شود که وجعلنا اللیل و النهار آیتین، ما این حاکمیت شب و روز رو به عنوان دو آیه قرار دادیم. مشکل ما انسان ها در این است نوعاً هرچه را که زیاد میبینیم یا کم میبینیم نسبت به اون مشکل داریم، وقتی چیز را هرگز نمیبینیم دیگه از دل برمد، هر آنچه از دیده برفت، هیچ چیزی را که نمیبینیم قفلت از آن را محاصل میشود، و باز یک چیزی را که زیاد میبینیم دیگه ملال میآید و عدم توجه میآید. یه جمله سینو از نبی مکرم و ابو هریره گفتند، ولی که هدف حضرت از گفتنه به ابو هریره شاید چیزی دیگه نیمون، چون میدانید ابو هریره رو بازرگان حدیث میدانند، تاجر حدیث است، حدیث ساز است، جعال است. ابو هریره 5000 حدیث در کتب اهل سنت از پیغمبر مکرم نقل میکند. این چه هنری است، نمیدانم چه قدرتی داشته در ساختن حدیث، بلاز این که ایشان در مجموع 3 سال پایانی عمر پیغمبر را درک کرد، 3 سال پایانی در مدینه. وقتی هم که می اومد خدمت پیغمبر بهش می فهمدن یا ابا هریره زرنی قبا تزدد حبا، ابا هریره هر روز نیم چه خبر است، زرنی قبا، قب یعنی تک در میون، علیکم به حمام القب، و در حدیث داریم بر شما باد به حمام روز در میان، فا این الحمام یوم و یوم لا یبصر الله، یه جور فا این الحمام یوم و یوم لا یبصر الله، هر دو جور حدیث خونده میشه بعدش هم معناش چی میشه، شما روز در میان حمام کنید، هر روز حمام کنید، این روش نمیده به گوشتتون، این ضعیفتون میکنه. روز در میان خوب است، علیکم به حمام الغیب، غیب پس به روز در میان. یا اون جمله که حضرت فرمودن ولا تقبوا لافاههم، در اون وصیت نامه امیر المؤمنین نسبت به ایتام، فلا تقبوا لافاههم، نذارید دهان یتیمان امت یه روز سیر باشد، یک روز گشنه باشد، غیب نباشد. غیب یا ابا هریره زرنی غبا، روز در میان بیا تزدد حبا، اگر روز در میان آمدی بعد محبت تفضل می شود، اگر هر روز آمدی نمیشه، اگر هم نیامدی نمیشه، حالا این جمله ایست به خودی خود، البته مراد حضرت این بود که برحال این ابو هریره شرش کم کنن، کمتر بیاد. اگر این طور آمده است میگوید 5000 و الا 10000 این درست میکرد و آفت درست میکرد. برحال خدای رحمت کند مرحوم علامه بزرگ معاصر که از مجددین واقعا شخصیت هایی بود که در عالم اسلام صفوف اسلامی رو یکی کرد، اون نماز خاطر انگیز ایشان در مسجد الحرام که جمیع علماء اهل سنت و علمای اهل سنت و وهابیون در پس ایشان ایستادند در مقابل کعبه نماز رو خواندند. سید شرف الدین لبنانی رضوان خدا بر او باد، یکی از کتاب ها و تألیفات مهم سازنده ایشان در کنار مراجعاتشون در کنار النصر والاجتهاد، یکی هم خصوصیات کاری ابو هریره است، ترجمه به فارسی هم شده است، ابو هریره و احادیث ساختگی او، که این کتاب خواندنی است واقعا. شیخ المغیره ابو هریره، این هم استاد محمود رضی نوشته است. اما کل پس روز در میان اگر آمد محبت باقی می شود. اما حیف هم میاد اینجا جهات ادبی زیادی دارد، زیاد شعر گفتن ادبای فارسی و ادبای عرب، یکی از برای عرب خیلی ذوقش گل کرده است، اما خورشید این حرف رو زده است و خب همین بحث شب و روز رو تا حدی نزدیک می کند که خلاصه مضمون شعرش اینه که فعنی و این تو شمسه زیدت محبتن الناس ان لیست علیهم به سر مدی. من خود آیه هم اشاره می کند، من می بینم میگه که گاهی از میان قوم خودت برو، همیشه نباش، همیشه در میان قومت نباش. من میبینم که فطول و مقام المرء فی الحی مخلقان، موندن زیاد انسان در شهر دیار خودش کهنش میکنن. لذیبا جتیهی فختلق متجددو، یه قدری که رفتی دشنه میشی برای فهمی رهی تو شمسه زیدت محبتن الناس ان لیست علیهم به سر مدی. من میبینم که اگر مردم خورشید را میخواهن به لحاظ این که شب خورشید دیز روز هست، به الا اگر شب خورشید میبود مردم از خورشید هم بیزار میشدن، خورشید را نمیخواستن. حالا بون بیان میکنن کلی از این است که ما وقتی شیعی رو زیاد میبینیم اون قرب، اون مقام و اون عظمت و شگفتی او در نظر ما عادی میشود. اینو میشه طبیعی است، برحال نفس انسانی این حالت را دارد. خداوند سبحانه نازل میکند که وجعلنا اللیل و النهار آیتین. در همین سوره شریف خواهیم رسید خدمت عزیزان به اونجایی که بعد از اون دیگه صفات متقین و زیباترین صفات متقین در قرآن شروع میشد، که از فرازهای ناب به قرآن کریم است. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، آیه قبلش و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. شب و روز کافی است برای شناخت خداوند. خداوند لمن اراد ان یذکر، اگر کسی مرادش تذکر و شکر خداست کافیه به شب و روز کارش. یک چنین عظمتی رو خداوند بیل و بدیده داده است که تحملات اون و جایگاه اون و نقش اون در زندگی. این آیه اون نعمتوار فرمود اگر خداوند زل و شب رو مستمر می کرد و لو شاء لجعله ساکنا، اگر خدا میخواست اینو مستمر میکرد و ساکن بر شما میکرد. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، ما دلیل این ظلمت به نیاز شما به این یا آن است که خورشید رو بر این دلیل قرار دادیم. تعرف الاشیاء بازدادها، شما تا روز نباشد نمیفهمید شب چیست، نعمت شب چیست، تا شب نباشد نعمت روز نمیدانید چیست. جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، اونگاه ما هر زمان که اراده کنیم قبضناه و قبض می کنیم زل را، الینا به سوی خودمون، قبضا یسیرا. تعبیر ظریفه در اینجا، خداوند سبحان عبارت برای نابودی و از بین رفتن زل و نبودنش مطرح نکرد، فرمود قبض. خود واژه قبض معادل با تلفی است، همان گونه که در بحث روح داریم الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا جانها را تلفی می کند. تلفی این چیز از بین نمی رود، سر سوزن مثقال ذره از بین نمی رود. یتوفی الانفس کلمه قبض همونجاست، قبض روح، قابض الارواح، جناب قابض الارواح، این تمام روح دریافت شدن. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، زل از بین نمی رود، زل قبض ما می شود، در قبضه قدرت ماست. این طرف مستقرش میکنیم، اون طرف مستقرش میکنیم، با چرخه مدام زمین زل در حال حرکت است، نور هم در شمس هم در روز هم در حال حرکت است. ما اینها رو قبضشون میکنیم از این طرف اون طرف، به الله نابود نمیشن و اون حاکمیت خودش رو در کره زمین و اثر بخشی خودش رو در کره خاک دارن. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، و هو الذی، این باز بیشتر تایید میکند آیا را که مراد همین بود که عرض کردم. بنو بعض از مفسرین این ذل رو اومدن خب خصوصیات سایه رو مطرح کردن، منتها نیازی نیست چون در سوره مبارکه نحل خداوند سبحان اونجا اشاره میکند به این ماجرا که آیا نمی نگری پیغمبر که چگونه سایه بر خدا سجود میکند. اونجا فی مطرح میشه نه ذل، فی به معنای سایه است، همون سایه است که بر حال ما میبینیم که وجود دارد و از منافع اون برخوردار و زندگی میکنیم. به هر حال اونجا خداوند بحث سایه رو مطرح میکنن، عظمت سایه رو. در رمضان گذشته که سوره نحل میگفتیم یه شب رو بحث سایه فقط بود، حتما تایان عزیزان در رمضان یه شب فقط بحث سایه ها رو مطرح کردیم و خصوصیات اون رو در قرآن. اما اینجا بحث شب نه سایه. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، خداوند سبحان است که شب را برای شما لباس قرار داده است انسان ها. کلمه لیل مستعذرید در قرآن کمونی که الان اینجا میاد دنباله و جعل نهاره، نقطه مقابل نهار است، نقطه مقابل یوم نیست. ما به کار میبریم یوم و لیل را به کار میبریم، اما ظاهرا درست شمال است که لیل مقابل نهار است. خود قرآن به کار میبرد بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اون هم که گفتن درست گفتن، تشخیص درست دادن. مجموعه یوم برهه زمانی است، ربط به تاریکی و روشنی ندارد، یوم برهه زمان است. اما لیل در خود این ماده زمانی از کردن به دوستان و لیل علیان رو در دعای صباح داریم. اون لیل علیان وقتی افعل و تفصیل شد یعنی چه؟ یعنی قابل تشکیله، قابل تفکیکه، متشککه. پس خود لیل به معنای همون ظلمت و سیاهی است، کما اینکه لیلا وقتی در مؤنث گفته میشود یعنی اون زنی که گیس سیاه دارد. حالا اون زنی که زلف سیاه دارد اون رو لیلا میگویند. حالا لیلیون لیلا درست به کلمه، مثلا این به اون زنی گفته میشد که زلف سیاه دارد. فرض بفرمایید در خود لیل ظلمت افتاده است، کما اینکه در نهار اصلا واژه نهره این زهره، آشکاری و روشنی را نهره میگویند. نهار یعنی بخش روشن، لیل یعنی بخش تاریک. خود واژه این تقابل رو با هم دارد. فرمود خداوند قرار داد جعل لکم اللیل لباس، اینجا حضرت حق چه کرده است؟ شب را به لباس تشبیه کرده است. عزیزان میدانید در باب تشبیه اساسا که یکی از بزرگترین مباحث و زیباترین فرازهای قرآن کریم تشبیهات و تمثیلات قرآن است که تا الان که خدمت آیان عزیزان هستیم هیچ محققی نیومده مجموع تمثیلات قرآن رو بخوند، بخواند یعنی کار کند، نیومده از اینها و لطائف و ظرائف و این دقتهای تمثیلی قرآن رو اینها رو بیرون بکشه که یک دنیا به دنیا چرز کنیم. خلاصه اقیانوسی هست معارف نظام در همین تمثیلات قرآن وجود دارد که خدا به چه چیزهایی در قرآن تشبیه و تمثیل آورده است. در تشبیه در ادب مستنقلی که ما گاهی و چه شبه مطرح می شود، یعنی گاه مشخصه که آب زیدون کل اسد فی شجاعه، ممکنه بگن زید در شجاعت مانند شیر است. خب این خوب است دیگه، راحت شد را، ولو این نوع تشبیه خوب نیست، جالب نیست. یعنی هنگامی تشبیه تشبیه بلیغ است که در اون وجه شبه نباشد، حتی اعداد تشبیه درست نباشد. تشبیه بلیغ آن است که ذهن شما رو وادار کند که اگر میگن این مانند آن است در چه جهت مانند آن است، چه بعدش به اون میماند. وقتی وجه شبه اومد کار راحت شد، شما ذهنتون حرکت نمی کنن، به موج نمی افتن، نه تحلیل ندارید، متوقف میشه. اما وجه شبه وقتی نبود چه باید کرد؟ وقتی شیعی به شیعی تشبیه می شود، مشبه مشبه هم به وجه شبه عدات تشبیه، ما که چار رو می شود تشبیه نداریم. وقتی شیعی را به شیعی دیگر تشبیه می کنند وجه شبه یک چیز باید باشد. اول این به اصطلاح اون وجه اظهر و بارزه، وجه شبه میشه بارزترین صفتی که این دو شیعی با هم مشترک دارن. فرمود و جعل لکم اللیل لباسا، باید این اون خصوصیت بارز لباس چیز، خداوند به این نکته دارد در تشبیه شب کار میکنه. خصوصیت اولیه و بارزی که لباس وجود دارد، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، بارزترین خصوصیت لباس به تعبیر قرآن یواری است، توریه است، پوشیدن است، ساتریه سلام علیکم. اون ساتریه لباس نسبت به انسان است. یا بنی آدم ما قرار دادیم بر شما یه لباسی که این میپوشاند، ساترتون میکند. خیلی انسان ها به هر حال این حالت در طبیعت و نهادشون وجود دارد، خروج از طبیعت نکردن، فطرت انسانی دارن، فطرت خاص بشری اقتضا میکند که انسان خیلی از قسمت های بدن رو دوست نمیدارد دیگران ببینند. اگر بدوند در عالم خواب بعض از نقاط بدنش رو دیدند متأثر میشد، اینا رو سوءه میگویند، سوءات، به لحاظ اینکه تأثر میکند، متأثر میکند انسان را رؤیت دیگران، بهش میگن سوءات. یواری سوءاتکم. لباس صفت عمدش ساتریت است، شب صفت عمده اون ساتریت. یعنی از اینجا خداوند اینجا در بود ساتریت شب دارد بحث میکند، ما شب را ساتر قرار دادیم، یعنی خداوند سبحان جوری این شب را قرار داده است که خیلی چیزها را میپوشاند. ستار العیوب از شب، خیلی از حوادث با شب پوشیده میشود، خیلی از مسائل در دل شب اینها مستتر میگردد، کما اینکه شب آبستن است تا چه زاید سحر، کما اینکه خیلی از یا به تعبیر اون فراز دیگر قرآن ببین شر قاصدین ازا وقب، خدا پناه میبریم از شب و ظلمت هنگامی که فراگیر و داخل میگردد. خیلی از شبیخونها در شب است، تعرض ها در شب است، قارت ها در شب است. شب یه پوششی است، اینها رو می پوشاند. شب یه پوششی است که مناجات بندگان خدا را می پوشاند، عرفان و اولیاء خدا را می پوشاند، رمز و راز بندگان را با خالقشون می پوشاند. شب خیلی چیزها رو می پوشاند. ساتر کلی شب، یه ستر کلی خدا در شب قرار داده است، ساتریت برای انسان دارد. هو الذی فرمود هو الذی جعل لكم اللیل لباسا. به زمان یه روز ساعت که ما رو وقت خوش بود شبی در یه بحث شب میگفتیم خدمت عزیزان، آوردم اون مسئله 600 بیتی مرحوم شهریار رو خدمت دوستان، افسانه شب شهریار را خوانده نیست، بخوانید واقعا خوانده نیست. وقتی ایشان شروع میکنند حالات رو در شب منعکس میکنند، واقعا این هنری به خرج داده است. در این مسئله 600 بیت است، شب همه رو مطرح میکنند، شب راهزن رو مطرح میکنه، شب عاشقانی که نامزد بازی رفتن مطرح میکنه، شب طراران رو مطرح میکنه، شب عیاران رو مطرح میکنه، شب عاشورا رو مطرح میکنه. یک شب از عمر فزون میخواهند، دشمن مهلت از دشمن دون میخواهند، به عاشورا سر میده، تمام تاریخ سر میزنه. شب یتیم میگوید بینوا طفل یتیم ساده گوش بر قصه لولو داده، تا اونجا که صبح دیدند که جان داده یتیم، درس تلخی به جهان داده یتیم. خیلی زیبا مطرح میکنند اینها را، و من جمله اون قسمت نورانی بسیار زیبا که شعاب بیت این فراز عالی کار استاد شهریاره است، اون بخشی که دیگه آیان، این بخشی که دیگه نفسیدمتون، شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه که فیت ازلی، کلماتی چو درآویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم نتوش، فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیا، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد بار یتیمان عرب، پادشاهی که به شب برقه پوش میکشد بار گدایان بر توش، ها علیون بشرون کیک بشر، حالا میاد قبل از اینکه اونجایی میزند پس لبو کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او دشمن اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست، ها علیون بشرون کیک بشر، ربه فیه تجلا و ظهر، تا نشد پردگی آن سر جلی، کس ندانست علی کیست، علی قوا میکند شهریار اونجا. 600 بیت هو الذی جعل لكم اللیل لباسا، یک گوشه در اون مثنوی دیده میشه، واقعا اون لباس بودن شب یک قدر جلوه هنری کار رو نشان داده است مرحوم شهر و خوانده نیست. بعد دوم شباهتی که شب با لباس دارد بعد از این بعد آن است که باز ما از خود قرآن استفاده میکنیم، چون تشبیه تشبیه قرآنی است. فرمود اونجا سرابیل تقیکم الحر، خداوند لباس‌هایی برای شما قرار داده است که شما را حفظ می‌کند از هر رو، بردم دارد اونجا گرما و سرما هر دو رو خداوند نگه داره، یکی مقدره یکی محذوف است. این عامل صیانت و وقایت لباس، آقا این سرما و این حرارت بدن رو حفظ می‌کند، درون جامعه و برها زادون جنگ و مشکلات بعدی و مشکلات عوارض و خلاصه اینا، این لباس چه خدمتی میکند به انسان در صیانت وجود ما. یا به اون طرف قضیه، در گرمای 45 درجه 50 درجه اگر بنا بود بتابد در این سطح بدن و پوشش اینا باشد و ساتر اینا باشد چی میشد؟ چه حالی به انسان دست میداد زیر این هوا و زیر این آفتاب و اونچنانی؟ خداوند پوشش و لباس رو برای انسان قرار داده است برخلاف حیوانات، که به هر حال اینا به این شیوه با لباس بدنشون رو، چون بشرن، چون بشرشون دیده میشه بشرن، لذا این خدا بهشون قرار داده است که هم زینتی باشد. در اون آیه که خواندم در ادامه آیه داره یواری سوءاتکم و ریشا، کلمه ریش که بعض از قراء ریاش خواندن و ریاشا هر دو به معنای زینت است. یعنی لباس هم برای شما سیانت دارد هم زینت دارد، هم خودش به وقار می افزاید، شکوهی دارد، جلالی دارد. مخصوصا بعض از لباس های فرم، بعض از لباس ها که اینها یک کشمت ویژه‌ای هم دارد و یک تمتراقی هم دارد که اون باز خصوصیت بیشتری ایجاد می کند. پس نکته دوم سیانت و وقایت لباس است که انسان با لباس خود رو محفوظ می دارد. شب عامل حفظ است، خیلی چیزها در شب حفظ می شود، وجود انسان در شب حفظ می شود. اگر بنا باشد که شب نباشد، حالا به همین جهت خداوند فرمود و نوم صباتا، اگر بنا نباشه شب باشه که انسان وجودش نمی ماند. در سوره مبارکه انعام والذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، اونجا بحث خواب رو خدمت عزیزان مطرح کردیم. و نوم صباتا فرمود این شب لباس شماست، حفظ می کند شما را. از خصوصیات حفظ شب این است که و نوم صباتا، خواب رو قرار دادیم در دل این شب برای شما صبات باشد. اینجا کلمه صبات است، ملازم فهمید با سین است. ما کلمه صبات با به صرفه سه نقطه، اون صبات، صبات نیست، اون کلمه اون فعال صبات است. صبات از ماده صبت می آید و ما خواب رو قرار دادیم در شب که صبات باشد. دو معنا در اینجا وجود دارد. یه معنای ثبت ای قطع، خواب را عاملی قرار دادیم برای قطع کار شما. بس است دیگه، چه خبر است، چقدر میدوید، چقدر کار میکنید. ما شب را قرار دادیم جعل اللیل سکنا، شب را عامل سکونت و خواب را در شب عامل ثبات و قطع کردن. و خب اون وابستگی که مجموعه وجود و موجودات زنده اینها واقعا عزیزان خیلی لذت دارد. این آیات میبینید زنجیروار خداوند اصلا دارد خدا چرخه حیات رو زنجیروار مطرح می کند. در این آیات ضروری ترین مسئله برای موجودات و اصلا لاینفک است از حیات موجود زنده مسئله خواب، خواب گیاهان، خواب حیوانات، خواب طولانی اونها، خواب کوتاه مدت اونها، خواب در حوزه انسان و در محدوده و حیطه بشری. خب چکار آیان عزیزان صاحبان فن می فهمند، برحال ما شش هفته می توانیم بدون غذا زنده بمانیم، اما انسان بیش از ده شبانه روز بدون خواب زنده نمی ماند، می میرد. این نقشی که خواب در وجود ما دارد، فقط یه حی است، فقط یه زنده است که او الله و لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فقط اوست که خواب ندارد. و الا در محدوده ما خواب جز ضروریات ماست، ما نمی توانیم، ما باید تناوب داشته باشیم، ما باید این فرسایش کار و تلاش را قطعش کنیم و خداوند عامل قطع قرار است. به دست خود ما بود، شاید ما خیلی همون بعضی همون حسمون در بعض از مسائل نمی گذاشت. رضا خداوند خواب رو غالب کرده است. و جالب اینه که اصلا تعابیری که در مورد خواب در مورد خداوند ببینید، لا تأخذه، اخذ گرفتن با قدرت است. اونه که گر نستانی به ستم میدهند، یکی این حالت ایست اخذ. وقتی بحث زمان مطرح میشه و قاعده ید علی ید ما اخذت حتی تعدی، اونجا میگن آنجا قاعده زمان است، بر دست است، علی ید ما اخذت، اون چرا که اخذ میکنه تا برگرداند، دست زامن است. بعد میگن آقا این قاعده ید میدانید کجاست؟ این در ید امانی نیست. اگر مالی به شما امانت دادید به یه انسان مسلمانی، دوست اومد مال خونش برد، مال شما رو برد، خیلی هم گرانقدر بود، خیلی شای سنگینی دادید، مال خود آقا برد، مال شما برد، اونجایی که شما شنیدید در اسلام تاوان حرامه همینجاست، حق نداره شما طلب کنید آقا چرا مال ما رو دوز برده است، پس مال ما رو بده، تو زامن مال ما هستی. اگر این آقا ودعیه و امین مال شما بوده است، امانت دار است، دست او دست امانی است و امانت به نزد او داده اید، هیچ طلب نمیتوانید بکنید، سر سوزنی نمیتوانید طلب کنید، در محکمه مرسوم به جایی نمیرسد، مگر ثابت کنید که این آقا افراد یا تفریط در حفظ مال شما کرده است. مال خودش تو گاف صندوق گذاشته است، مال شما رو به ست اتاق گذاشته است، دوست آمده است، پنجره شکسته برداشته برده است، اونجا ممکنه رد زمان به صحنه بیاد و الا زمان ندارد. میگن آقا اگر به قاعده ید استناد میکنید نفهمیدید قاعده ید را. قاعده ید ببینید چی میگد، علل ید ما اخذت، این کدام ید است؟ ید عدوانی است، یدی که آخذ است، یدی که میگیرد، یدی که به قهر برمیدارد. این دست زامن است. اگر شش دستم در دزدی و مال سرقت به اصطلاح آقایان حقوقدانان در فقه تعاقب عیادی شده است، شش دستم رفته اون طرف، هر شش دست چیه؟ زامنن. شما اگه مالتون بردن از دست سوم گرفتید، این داده فروخته بود، اون فروخته، هم سومی هم بگیرید مالکید، پنجمی هم بگیرید مالکید، دهمی هم بگیرید مالک، دومی هم مالک. این میشه قاعده ی عقد، چون تمام این دستا ضامنن، چون عقدشون قهری بوده، گرفتنشون قهری. هم بگیرید مالک، دهمی هم بگیرید مالک، دومی هم مالک. این میشه قاعده ی عقد، چون تمام این دستا ضامنن، چون عقدشون قهری بوده، گرفتنشون قهری بوده است. این میشه عقد. در مورد خواب عقد به کار برده میشه. این در فارسی وقتی میگیم چی؟ میگیم خواب ما را ربود، خواب میرو باید است، دست ما نیست است. چند چیزن که غالبا برای انسان یکی خواب است. خواب غالب پشت فرمان نشستید دیگه میگید نمیشه دیگه، اینجا باید بیستید دیگه، اگر ترمز نزنیم ترمز خواهیم زد برای همیشه. نظام میستید کنار و برحالی استراحتی میکنید، یه آرامش نسبی حاصل شد، باز مجدد کار رو شروع میکنید. خداوند خواب رو بر بشر غالب کرده است و جزء ضرورت زندگی ماست و وجود ماست و طبیعت ما و جهات ما. حالا به هر حال دیگه در جهات خصوص فنی قضیه هم آقایان عزیزان خودشون آگاهند. اون جمله آقای پروفسور آرتور گایتون در فیزیولوژیست که به هر حال 10 تا 20 درصد متابولیسم مثلا نقصان پیدا میکنه در خواب، اون مطالبی که در همون مبادی فیزیولوژی مطرح است. فرمود و نومه ثبات ها، یک ثبات به معنای قطع، انقطاع. خواب قطع میکنه تلاش مستمر را و اون یک نواختی را به هم میزند در زندگی انسان. معنای دوم ثبات همین معناست، اما جور دیگه اینکه نزدیک این معنا کرد. قطع کردن لازمش تعطیل کردن، ثبت را به معنای تعطیلی و تعطیل کردن به کار بردن. کما اینکه از این واژه و نزدیک به این واژه همون جمله ابریست، همون کلمه شبات یا شبت در عبری که به اصطلاح همون روز شنبه یهودیان باشد، عید شبات، عید شبت، به لحاظ اون اعتقاد دینی که یهودیان معتقد بودند که خداوند سبحان آفرینش رو، یعنی تمام ارباب ادیان معتقد بودند که خداوند آفرینش رو در شش دوره آفریده است، فی ستة ایام. منتها این شش دوره رو یهود در خود تورات تعبیر به روز دارد. الان خدمت عزیزان عرض کردم نهار یعنی روز، یوم به معنای روز نیست. یوم اعم قرآن میگه فی ستة ایام، در شش دوره آفرید خداوند. در تورات دارد شش روز آفرید خدا آسمان و زمین را. این اشتباه است، بحث روز اونجا مطرح نیست. منتها میان این شش دوره رو بر ایام هفتگانه هفته منطبق میکنن صاحبان ادیان. میگن خداوند در روز یک شنبه، دلیلم دارن، خداوند در روز یک شنبه آفرینش رو شروع کرده است منطبق با یک شنبه، در جمعه تمام کرده است. بعد شنبه چه شد؟ یهودیان میگوین، میگن خداوند بعد از اینکه شش دوره خلقتش، شش روز خلقتش تمام شد، خسته شد. خستگی خدا را گرفت، از شنبه خدا دست از کار کشید، تعطیل اعلام کرد و نشست بر تخت استراحت کند خداوند. پاسخ اینها را حضرت حق در قرآن میگه که ما آفریدیم فی ستة و ما مثلا من لغوب، ما که خستگی حاصل نشد برامون، چه چرندیست میگویند اینها؟ قالت الیهودیت الله مغلوله از قلت ایدیهم، حرفا چیست اینها میزنند؟ چه اجتماعیست اینها میکنند؟ فلسفه تعطیل شنبه در بین یهودیان این نکته است که اینها شنبه روز تعطیلی خدا میدونستند و خستگی خدا تعطیل کرده. سبت معنای تعطیلی است. حالا به رغم این که این اعتقاد یهودیان میبینید در اسلام روز شنبه خیلی سرمایه گذاری شده است از نظر معصومین روش، یعنی یه مبارزه فرهنگی بوده با اینها، یه مبارزه تبلیغاتی بوده است با یهودیان. اصلا یهود میگن شنبه تعطیل. ایش جریان اصحاب السبت رو در قرآن شنیدید، در سوره مباحث تعطیلهم ایتامهم یوم سبتهم شرعا، آه اون ماهی ها می آمدند و این ها کلک می زدند برای روز شنبه باید کار نکنند و از قبل می آمدند جمعه است و جمعه تورا رو می داختند، صبح شنبه می آمدند بر می داشتند، گفتند ما پیش کار نکردیم، ما که سید نکردیم شنبه. و بعد اون عذاب آمد و خیلی ظاهرا روز شنبه حکمش در یهودیت خیلی سنگین بوده، مثل جمعه ما مسلمان ها نبوده است که ما خیلی جای جمعه را نمی داریم کجاست و چیست و چه باید کرد در جمعه. اونها خیلی ظاهرا جدی است بحث شنبهشون و عید شباتشون و مراسم عید شباتشون، در یهودیت خیلی جدی بوده است. در اسلام اومدن گفتن این که اولا تعطیلی ما که مشخص است بر حال یوم الاجتماع است، اگر جمعه را جمعه میگوییم نه به خاطر که مردم دور هم جمع میشن نماز جمعه میخوانند یا اجتماع اسلامی دارند، از آداب این روز، این ادب اسلامی نماز جمعه و صلوات الجمعه است، اما اصل جمعه گفتن این روز به خاطر اجتماع الخلق است، که روح این اجتماع رو ان شاء الله عزیزان توفیق دارند و بیشتر توفیق خواهند داشت. ولو گاهی هم شده است به تنوع این دعای نماز رو نگاهی بفرمایید که در اون غروب جمعه وارد شده است خواندن آن، بعد ببینید چطور خدا بحث اجزاء خلقت رو کنار هم گذاشته است. روز جمعه اون ساعت پایانی جمعه ساعت اتمام خلقت است، اجتماع المخلوق است، لذا جمعه را جمعه میگویند. شنبه روز دست کشیدن و قطع است، روز تعطیلی است، خب اینها به رغم اینها میبینید در اسلام توصیه شد که اگر شما میخواهید سفر برید مسلمان ها جمعه رو که استدعا میکنیم که پیش از ظهر که سفر مکروه شدیدا مکروه است، سفر پیش از ظهر جمعه در آداب سفر در فقه ما در آداب اخلاقی اسلامی مکروه است. بعد از ظهر شیراد ندارد، بعد از ظهر جمعه کراهت ندارد، اما خب پیش از ظهر مکروه است. حالا چه روزی را فرق میکنه؟ نه همه روزها از خداست، خوب است، اما به رغم هم جمله دارن در اون دیوان اشعارشون منصوب به امیرالمومنین که لنعم الیوم یوم السبت حقا، اگر از ما سوال میکنید از علی بن ابی طالب چه روز مسافرت کنیم، هم شنبه سفر کنیم. یهودی‌ها میگن شنبه تعطیلش کار نکنیم، ما میگیم هر کاری میخواید شروع کنید شنبه شروع کنید. سفر میخواید برید شنبه، میخواید جشن بگیرید شنبه، اصلا هم شنبه روز کار قرار بدید، شما روز تعطیل قرار ندید. اگر سنگی از جای خودش در شنبه حرکت کنه خدا برش میگردونه. دیگه از بیشتر تشکیل کنیم شما را به حرکت کردن و به تلاش کردن، برخلاف یهودیان که میگن شنبه دست بردارید، ما میگیم دست به کار مشغول شوید، حرکت کنید. این هم چه مبارزه این بود که مبادا روح خلاصه تعطیل یهود و این مسائل رسوخ کند، بیاد تو اسلام بگیرد، یک شنبه مسیحیت بیاد بگیرد. شنیدیم در پاکستان و بران اون قانون و اون قانون نکند شنبه بیاد، نکند یک شنبه بیاد. عزیزان به سوریه خب قایدی بعضی را که متشرعه ترن پشت محاضرهاشون در سوریه دارند این جمله را که بدانند اینجا شهریست که دمشق جاییست که آمدند از همه بلاد می آیند و حساب کار مشخص باشد. اطلتنا یوم الاحد، تعطیلی ما روز یک شنبه است، یعنی محاضره کی صاحبش؟ مسیحیست. اطلتنا یوم السبت، تعطیلی ما روز شنبه است، یعنی بدانید که ما خلاصه با شما نیستیم. اونا هم که ننوشتن چه روز روز تعطیل ماست، مشخصه که دیگه اینا مسلمانند و عطلتون یا امور جمعه است، اینا جمعه تعطیل دارن فرض بفرمایید. پس خود سبت به معنای تعطیل این در فرهنگ یهودیت بود به این خصوصیت. فرمود و نومه سباتا، ما خواب رو قرار دادیم عامل تعطیل، فعلا سوالیت ها شما رو تعطیل کنه دیگه، خودتون که تعطیل نمی کنید. ما خواب را بر شما حاکم کردیم که دست بردارید و اون آرامش را در وجود شما این خواب ایجاد. خب اون قطع کردن و این تعطیل کردن لازمش اون آسایش و استراحت و آرامشی است که از خواب خداوند در وجود انسان قرار میدهد. و جعلنا النهار نشورا، و بخش روشن رو قرار دادیم که از اون ظل بدر آمدید، از شب بدر آمدید. این بخش نهار رو ما قرار دادیم که نشورا، خود واژه نشور نشره اما انتشار است، باز هماهنگ با شب و روز. شب اجتماع حاصل میشد، اعضای خانواده جمع میشد، صبح شما وقتی نگاه میکنید تو خیابان و جعلنا النهار نشورا را میبینید، یعنی میبینید از این طرف از اون طرف جا رجل من اقصى المدینه یسعا، یکی از انتها یکی از ابتدا، همینطور دارن هر کسی جماعات انسانی میرن به سراغ کارهاشون و نشور شروع میشه. از یه خانه 5 نفر میان بیرون، از یه خانه 10 نفر میان بیرون، 2 نفر میان بیرون، این نشور است. و جعلنا النهار نشورا، نش پراکنده شدن، و روز را عامل پراکنده شدن، شب را باز عامل جمع شدنتون قرار میدیم، انضمامتون میکنیم با یکدیگر. و جعل لکم اللیل لباسا، خب یه بچه تشبیه عرض کردم، اون حالت ستاریت و ساتریت شب است که در شب خداوند این حالت رو قرار داده است. بخش دوم سیانت و وقایت شب است که خدا در شب حفظ میکند به این چیزها را با اون حالت خاصی که قرار داده است. و نومه صباتا، و از خصوصیاتی که در شب قرار دادیم خواب را که این عامل قطع کار شما و تلاش شما و آسایش آرامشتون باشد. و روز را هم قرار دادیم عامل نشور و عامل پراکندگی و تلاش و کوشش مستمرتان که بتوانید، یا در آیات دیگر داده و جعلنا النهار معاشا، روز را ما ظرف تلاش و کوشش قرار دادیم. به تعبیر امیرالمومنین به هر حال شیر مردان خدا اونها هستن که بندگان خاص خدا و متقین در اوصاف متقین خطبه حمام، رهبان به لیل استن به نهار، اینها راهبان شبند و شیران و برنده میدان روز، اینها در تلاش روز موفق و در خصوصیات شب نیز درک کردند و موفق و پیروزند. و جعل النهار نشورا، و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا. حالا این دیگه انشاءالله میماند خدمت آیان، یه اشاره است به باران و خصوصیات باد. و حالا هو الذی ارسل الرياح، چرا در قرآن همیشه رياح میاد در این موارد؟ چرا ریح نمیاد؟ کجاها ریح میاد در قرآن؟ اون چه در اینجا مطرح میکنه حضرت هر و مسئله طهور بودن ما که یکی از مسائل مهم ما است ان شاء الله خدمت آیان عزیزان در نوبت آینده و گفتگوی بعد به سن و مبارک سروران گرامی خواهیم رساند و نظر مبارکتون خواهیم بود. ظاهرن تغییری رو در زمان و در ساعت مطرح تر بودن که حالا شاید 8 و نیم قریبه رو بعض از دوستان زود بوده است. فرحال انشاءالله بنا شد که فرمودن 9 برای قدری این ایام ماه سفر برای بنده مشکل ساعت 9 چون شبها ساعت 9 و نیم بحث مستمر هر شب است و نیم ساعت تأخیر زیاد میشه دیگه جوری باید خدمت عزیزان حالا 5 دقیقه 10 دقیقه بنام اگر امکان شروع کردن باشه معذر مبارکتون که به توانی مقدر جمع کنیم به تأخیر اونجا هم زیاد نباشد در معذر مبارک عزیزان خواهیم بود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند، ما رو با فضیله های آفرینش و خلقت خود آشنا بگرداند، توفیق تأمل و تدبر در آیات کریمه قرآن به ما مکرمت بفرماید، دستمون در دنیا از دامن قرآن به اطرت کوتاه بفرماید. بسم الله العظیم العظم و العزز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم استجب دعواتنا یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، حد ديوننا، اقض حوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا. رحم الله لمن جبر الفاتحة مع السلامة.